ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. به گفته یک فرمانده ناتو، گروه حکومت اسلامی اقدام به سربازگیری در افغانستان کرده است. وزارت کشور عربستان اعلام کرد عامل حمله انتحاری به مسجد شیعیان را شناسایی کرده است. وزیر نفت ایران احتمال تغییر در سقف تولید اوپک را بعید دانست. جنرال جان کمپل، فرمانده ناتو در افغانستان، میگوید گروه حکومت اسلامی در حال سربازگیری در این کشور است. جنرال کمپل روز یکشنبه در کابل به خبرنگاران گفت بسیاری از کسانی که در حال حاضر در افغانستان خود را وابسته به داعش معرفی میکنند، در واقع اعضای سابق طالبان هستند که با تغییر موضع قصد دارند توجه و منابع مالی کسب کنند. گروه حکومت اسلامی حضور در افغانستان را تایید نکرده، اما نگرانی از تاخت و تاز این گروه به ویژه از چند ماه پیش بدین سو که نظامیان ناتو از افغانستان خارج شدند بالا گرفته است. وزارت کشور عربستان سعودی اعلام کرد عامل حمله انتحاری به مسجد شیعیان در شرق این کشور را شناسایی کرده است. سخنگوی وزارت کشور عربستان امروز یکشنبه گفت که مهاجم انتحاری شهروند سعودی به نام صالح بن عبدالرحمن بوده و به دلیل عضویت در گروهی مرتبط با داعش از مدت‌ها پیش تحت تعقیب نیروهای امنیتی قرار داشته است. انفجار انتحاری در جریان نماز جمعه که در مسجد شیعیان در شرق عربستان روی داد 21 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت. ولایت نجد، گروه مرتبط با داعش، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و به گفته مقام‌های سعودی در دو روز گذشته 26 تن در ارتباط با این حمله دستگیر شدند. در آستانه نشست کشورهای صادرکننده نفت، بیژن زنگنه وزیر نفت ایران احتمال کاهش سقف تولید اوپک را بعید دانست. آقای زنگنه در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفته است که در اوپک هیچ تصمیمی بدون اجماع کل اعضا به تصویب نهایی نمی رسد و از این رو با شرایط فعلی بعید به نظر می رسد که سقف تولید اوپک تغییر کند. در اجلاس قبلی اوپک به رغم خواست ایران سقف تولید کاهش یافت و به باور کارشناسان سقف فعلی در نشست آتی حفظ خواهد شد. نشست آتی کشورهای صادرکننده نفت موسوم به اوپک قرار است 16 خرداد در وین برگزار شود. بنابر گزارش‌ها از یمن، حملات هوایی ائتلاف منطقه‌ای بار دیگر از روز شنبه آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هواپیماهای ائتلاف به رهبری عربستان انبارهای تسلیحاتی حوثی‌ها را در مناطقی از شمال پایتخت بمباران کردند. همزمان در جنوب یمن درگیری بین شیعیان حوثی و مخالفانشان در چندین منطقه شدت یافته است. خبرگزاری فرانسه شمار قربانیان خشونت‌های 24 ساعت اخیر را ده‌ها کشته ذکر کرده است. قرار است روز پنجشنبه نشستی در ژنو با هدف صلح بین گروه‌های یمنی برگزار شود، اما عبد رب و منصور هادی رئیس جمهوری پیشین یمن اعلام کرده که در این نشست شرکت نمی‌کند. در 70مین سالگرد جدایی دو کره، گروهی 30 نفره از زنان صلح‌طلب دنیا روز یکشنبه با سفر اتوبوسی از کره شمالی به کره جنوبی خواستار صلح و آشتی بین دو کشور شدند. اعضای این گروه که فعالان سرشناسی از 15 کشور مختلف از جمله دو برنده صلح نوبل هستند، قصد داشتند در منطقه غیر نظامی بین دو کشور راهپیمایی کنند، اما موفق به دریافت مجوز نشدند. سفر این فعالان زن با این انتقاد روبرو شده بود که با اقدام خود نقض گسترده حقوق بشر در کره شمالی را تحت الشعاع قرار می دهند. اما آنها در پاسخ گفتند زمانی می توان به حقوق بشر رسید که شرایطی عادی برقرار شود و کشوری از حالت جنگ خارج شود. به گفته مقام‌های امنیتی افغانستان، شبه نظامیان طالبان بامداد امروز یکشنبه به 4 پاسگاه در ولایت هلمند در جنوب این کشور حمله کردند که در پی آن دست کم 10 مأمور پلیس کشته و 16 تن زخمی شدند. بنابر گزارش‌ها درگیری در این منطقه همچنین بین سربازان دولتی و نیروهای طالبان ادامه دارد. عملیات طالبان در ولایت هلمند در طول یک ماه گذشته شدت یافته. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا لحظاتی دیگر از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی .com باشید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
radiomiri.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. قصه اینترنت ملی چیست؟ محدودیت‌های جدید برای کاربران ایرانی یا تسهیلاتی برای خدمات اینترنتی؟
یکی از تصمیمات این دولت ایجاد شبکه ملی اطلاعات.
شبکه ملی اطلاعات زیر ساخت فضای مجازی کشوره.
این هفته با من همراه باشید تا با هم داستان اینترنت ملی را مرور کنیم. قصه اینترنت ملی در ایران به نخستین سال دولت محمود احمدی نژاد برمیگرده، جایی که در بهمن سال 84 یک نماینده مجلس خبر از راه اندازی اینترنت ملی یا اینترنت بومی در سال 85 داد و گفت که ارتباطات ما باید ابتدا وارد شرکت‌های بزرگ آمریکایی شده و از طریق ماهواره بازگردد که این هزینه‌های زیادی رو برای ما داره، ولی در صورت راه‌اندازی اینترنت ملی این وابستگی از بین میره. کمی بعد محمد سلیمانی وزیر ارتباطات وقت به خبرگزاری ایسنا گفت که ایجاد یک شبکه در داخل کشور از ابعاد فرهنگی، تامین اطلاعات و ایجاد احساس امنیت برای کاربران در تبادل اطلاعاتی مثل ایمیل در مسیری امن دارای اهمیت و اثرگذاری مثبت. هنوز یک سال از آغاز به کار دولت محمود احمدی نژاد نگذشته بود که آقای سلیمانی از راه اندازی نزدیک اینترنت ملی خبر داد. سلیمانی در ابتدای مرداد سال 85 به خبرگزاری فارس گفت که اینترنت ملی مهر ماه 85 اجرایی میشه. این وعده البته در اون سال اجرایی نشد و چند سال بعد رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات دولت دوم احمدی نژاد بود که وعده داد فاز اول اینترنت ملی تا بهمن همون سال راه اندازی میشه. تقی‌پور البته بعدتر در دی ماه سال 90 توضیح داد که برنامه دولت راه اندازی شبکه ملی اطلاعات نه اینترنت ملی و چند ماه بعد خرداد سال 91 رو به عنوان تاریخ اجرایی شدن فاز نخست این پروژه اعلام کرد. اما دولت جمهوری اسلامی چرا به دنبال اجرایی کردن اینترنت ملی یا شبکه ملی اطلاعات؟ رضا تقی‌پور در مهر ماه 91 در سخنانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران دلایل پرداختن به اجرای شبکه ملی اطلاعات رو اینگونه تشریح می‌کنه.
خب با توجه به آسیب‌هایی که در مورد اینترنت گفته شد، به خصوص ناامنی که امروز خود غربی‌ها هم احساس می‌کنند به دلیل اینکه نمیشه روی اینترنت اطلاعات حیاتی و اساسی کشور رو قرار داد، ما خوشبختانه در برنامه پنجم پیش‌بینی کردیم که شبکه ملی اطلاعات رو در داخل کشور ایجاد بکنیم. البته حرف‌های زیادی در مورد این شبکه به خصوص دشمنان زدند و این نشون میده که این اقدام ما مؤثر بوده. اعتراف کردند که بحث توسعه پهنای باند داخل کشور و امکان امنیت با این شبکه در کشور فراهم شده و انشالله میریم که با جداسازی شبکه هامون در مرحله اول و بعد ایجاد مراکز داره در داخل کشور تا سال 92 و نهایتا تکمیل استقرار این شبکه ملی در پایان برنامه پنجم به صورت کاملا مستقل و امن و پایدار بتونیم انشالله مسائل ارتباطی داخل کشور رو مدیریت بکنیم.
تأکید وزیر ارتباطات دولت محمود احمدی نژاد بر جداسازی شبکه ملی اطلاعات از اینترنت و مدیریت ارتباطات داخل کشور و نگرانی ها در مورد افزایش کنترل دولتی و قطع ارتباط کاربران با شبکه جهانی اینترنت افزود، اما وعده راه اندازی شبکه ملی اطلاعات تا پایان دولت دهم هم محقق نشد و در تابستان 92 حسن روحانی و همکارانش دولت رو در دست گرفتند. دولتی که به طور روشن اعلام کرده مایل به بستن دروازه های اینترنت به روی نسل جوان نیست.
ما نمیتونیم دروازه های دنیا را به روی نسل جوان ما ببندیم. کسی که اینترنت را نداند و استفاده نکند دیگر در دنیای امروز او را نه عالم نمی خوانند، حتی دانشجو هم نمی خوانند.
در این حال هم حسن روحانی و هم وزیر ارتباطاتش در کمتر از 2 سالی که از آغاز به کار دولت 11 میگذره اعلام کردند که به گسترش اینترنت، افزایش پهنای باند و سرعت اینترنت و در این حال اجرای شبکه ملی اطلاعات متعهدند. حسن روحانی در یک کنفرانس خبری در سالگرد آغاز به کار دولتش اینطور میگوید:
یکی از راه‌های پیشرفت علمی همونطوری که شما اشاره کردید اینترنت پرسرعته. شما اگه بخوای یک مقاله رو یا یک بخشی رو دانلود کنی، بخوای مثلا ساعت‌ها بنشینی اونجا، گاهی وقتا آدم خوابش میبره پای اینترنت که نمیشه کار تحقیقی واقعا انجام داد. حتما مبنای این دولت به اضافه کردن پهنای باند هست، این تصمیم دولته. این گونه امور تصمیماتش در شورای عالی فناوری مجازی، شورای عالی مجازی اتخاذ میشه و بنابراین در اونجا بحث خودش انجام میگیره، ممکنه مواردی باشه مورد بحث باشه. یکی از تصمیمات این دولت ایجاد شبکه ملی اطلاعاته که در این زمینه قدم‌های اولیه برداشته، بودجه لازم براش پیشبینی شده، انشاءالله دولت این کار رو خواهد کرد و اون وقت در اون شبکه ملی اطلاعات شما سرعت خیلی بیش از اون چیزی که امروز شاهد خواهید بود. بنابراین تصمیم دولت بر ادامه این روند خواهد.
اما شورای عالی فضای مجازی، نهادی که از سوی رهبر جمهوری اسلامی برای ساماندهی فعالیت‌ها در حوزه اینترنت و دنیای مجازی تشکیل شده، چه دیدگاهی رو دنبال می‌کنه؟ محمد حسن انتظاری، دبیر شورای عالی فضای مجازی، در یک گفتگوی تلویزیونی دیدگاه این نهاد رو اینگونه تشریح میکنه.
ببینین، شبکه ملی اطلاعات در واقع زیر ساخت فضای مجازی کشوره. همونطور که عرض کردم فضای مجازی تمام ابعاد زندگی ما رو منتها در حوزه فضای مجازی در بر میگیره، ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همه ابعادی که ما در زندگی معمولیمون داریم و روی شبکه ملی اطلاعات قرار میگیره. خیلی طبیعیه که ما تمام اطلاعات زندگی داخلی کشور خودمون رو در خود کشورمون میزبانی کنیم. معنی شبکه ملی اطلاعات همینه، یعنی ما تمام اطلاعات مورد نیاز زندگی روزمرمون رو به جای اینکه در خارج از کشور میزبانی بشه و ما اطلاعات خودمون رو در خارج میزبانی کنیم برای به دست آوردنش از اونجا اطلاعات وارد بشه، نه، همه چی در داخل کشور میزبانی میشه و این یک در واقع ارتباط سهل، مطمئن و پایدار و ارزون رو برای همه در واقع آحاد جامعه ایجاد میکنه. اینترنت کماکان ارتباطاتش سر جای خودش هست.
دولت بسترسازی برای این شبکه رو منوط به افزایش پهنای باند و سرعت اینترنت میدونه، اما مجلس در این زمینه با دولت همدل نیست و دولت رو متهم به بی‌برنامگی در این زمینه میکنه. منظور نمایندگان منتقد از پیوست فرهنگی چیه و آیا مجلس طرفدار محدودسازی دسترسی به اینترنت از طریق راه اندازی شبکه ملی اطلاعات یا تسهیل ارتباط کاربران داخلی؟ این موضوع رو با هم در برنامه دیگه از سری دات‌کام مرور می‌کنیم. در پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام هستیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی dotcom@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.